احتمالا برای شما پیش اومده که یه وقتایی برنامه ریزی که برای یه سفری دارین با تأخیر مواجه میشه. میرید ایستگاه قطار یا اتوبوس یا فرودگاه و میبینید پرواز مورد نظرتون تأخیر داره و شما برای برگشتن به مبدأ خودتون باید چند روزی بیشتر در اون فضا بمونید یا حتی چند ساعت تأخیر ممکنه اتفاق بیفته. ممکنه پرواز بعدیتون رو از دست بدین یا برنامه‌ای که برای خودتون ریختین با مشکل مواجه بشه. حالا تصور کنید این اتفاق زمانی بیفته که شما حدود 370-380 کیلومتر از خونه فاصله دارید، اما به جایی که در جهت شرق و غرب و شمال و جنوب رفته باشید، به طور عمودی به سمت آسمون رفته و در مدار زمین قرار داشته باشید. سفینه فضایی شما برای یک اقامت حدود یک هفتهی شما رو به ایستگاه فضایی ببره و بعد متوجه بشید که ابزار برگشتتون با مشکل مواجهه و باید یه مدتی صبر کنید. چقدر؟ شاید حدود یک سال. این داستانیه که الان دو فضا نورد سابق ناسا بری ویلمور و سونیتا ویلیامز در حال تجربه اون هستن. ماموریتی که قرار بود یک هفته طول بکشه به خاطر نقص فنی که در کپسولی که اونها رو برده بود به وجود اومده، حالا مدت طولانی و نامعلومی، شاید حتی تا یک سال تمدید شده باشه. امروز در چیستا، این پادکست از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی به موضوعی از دنیای علم و فناوری و آینده می‌پردازه، در رابطه با چنین حوادثی صحبت می‌کنیم. به چیستا خوش اومدید. بعد از اینکه فناوری سفر به مدارهای نزدیک زمین، چه برای ارسال محموله و ماهواره چه برای سفرهای سرنشیندار، به گونه‌ای توسعه پیدا کرد که بخش خصوصی هم میتونست وارد این جریان بشه و وارد این صنعت بشه و این بازار تازه‌ای که ایجاد شده رو در واقع بخشش رو به دست بیاره، رقابت شدیدی بین شرکت‌های بخش خصوصی برای بر عهده گرفتن بخشی از این ماموریت‌ها و به دست آوردن سهمی از این بازار آغاز شد. طبیعتاً پیشگام اینها شرکت اسپیس سیکس بود که موفق شد با استفاده از مدل‌های تازه برای طراحی، اجرا و همینطور تأکید بر استفاده مجدد و اصطلاحاً ریسایکل کردن پرتابه‌های خودش، قیمت رو به حدی پایین بیاره که الان یکی از هم مطمئن‌ترین و هم در واقع ارزان‌ترین سیستم‌های پرتابگر مداری به شمار میره. در بخش سرنشیندار این شرکت با توسعه کپسول دراگون خودش عملاً موفق شد که اطمینان ناسا رو به دست بیاره، قراردادی رو ببنده و عملاً ناسا رو برای فرستادن فضانوردانش به مدارهای نزدیک زمین، چیزی حدود 400 کیلومتری سطح زمین، جایی که ایستگاه بین‌المللی فضایی قرار داره، بی نیاز از روسا بکنه. ایالات متحده بعد از اینکه برنامه شاتل‌های فضایی خودش رو به خاطر عدم امنیتشون و هزینه بالایی که داشت کنسل کرد، عملاً برای ارسال ماموریت سرنشیندار به مدار نزدیک زمین، ایستگاه فضایی وابسته به روسیه بودش و از سایوزها استفاده میکرد و خب همین یه مقدار استقلال ناسا رو به خطر مینداختش و حالا یک بار دیگه به کمک اسپیس ایکس میتونه که خودش در واقع بدون اینکه وابسته و نیازمند روسیه باشه این پروازها رو انجام بده. اما شرکت‌های دیگه هم بیکار نشستن، از شرکت بلو اوریجن بگیرید تا در واقع بوئینگ که یکی از شرکت‌های قدرتمند هوایی هست و می‌خواد که بخشی از این بازار رو به دست بیاره. از جمله پروژه‌هایی که بوئینگ در حال انجام دادنش بود و هست، پروژه‌ای که با تأخیر طولانی انجام شده، پروژه‌ای به نام استارلاینر که قرار بود کپسولی مشابه کپسول اسپیس ایکس دراگون یا موارد مشابهش مثل کپسولی که اکسیوس استفاده میکنه رو طراحی بکنه که بتونه حمل و نقل فضانوردان بین زمین و ایستگاه بین‌المللی فضایی رو در مرحله اول و شاید در مرحله آینده بخشی از پروژه آرتمیس که پروژه بازگشت انسان به ما هست بر عهده بگیره. طراحی و ساخت و تولید نسخه آزمایشی استارلاینر خیلی عقب افتاد و بعد از اضافه کردن هزینه انبوهی به بودجه که براش در نظر گرفته شده بود و همینطور چندین سال تأخیر در انجام آزمایش، بالاخره چند ماه گذشته تصمیم گرفته شد که اولین آزمایشش انجام بشه. دو یا سه بار در واقع پرتاب اولیه، اولین پرتاب سرنشیندارش به تأخیر افتاد به خاطر نقصهای فنی کوچیک. مسافرانش قرار بودش که دو فضانورد کارکشته و با سابقه ناسا باشن که این محموله رو و این در واقع کپسول رو آزمایش میکنن و با استفاده از تجربه‌ای که دارن بتونن اون رو هدایت کنن. این دو فضانورد بری ویلمور و سونیتا ویلیامز بودند که جزو با سابقه ترین فضانوردان بازنشسته ناسا به شمار میرن که حالا با کمک بوئینگ در واقع در خدمت بوئینگ هستن برای اینکه این کپسول رو تست بکنن. سرانجام بعد از چندین و چند بار لغو شدن ماموریت که عمدتاً به خاطر یک نشتی بود که در بخشی از پمپ‌های مربوط به تراسترها یا پیشران‌های جنبی اتفاق می‌افتاد، سرانجام کمیته بررسی امنیت پرواز که مشترک بود از مهندسان بوئینگ و ناسا تصمیم گرفتش که این ماموریت رو انجام بده. مشکلی که اونها در بررسی خودشون بهش اشاره کرده بودن این بودش که اگر این مجموعه ای از خطاها به طور افزاینده ای تکرار بشه، ممکنه در برگشت ماموریت رو با مشکل مواجه کنه، اما احتمالش خیلی کمه. از اونجایی که در فضای منطقی باید در نظر داشته باشیم که احتمال کم، اگرچه که به این معناست که شانس وقوع یک رویداد کمه، اما غیر ممکن نیست و ممکنه که همون احتمال کم به واقعیت بپیونده، این اتفاق سر فضانوردان استارلاینر افتادش. این فضانوردان بعد از اینکه چند باری با تاخیر مواجه شدن تا شاید دقایقی پیش از پرتاب رفتن و بعد شمارش معکوس کنسل شد، سرانجام راهی ایستگاه فضایی شدن. با موفقیت الحاقشون به ایستگاه فضایی صورت گرفتش، اگرچه که به دلیل همین ملاحظات عملیات انتقالشون به درون ایستگاه با تاخیر طولانی اتفاق افتاد و بررسی ها و چکاپ های نهایی مدت بیشتری از اون چیزی که انتظار می رفت طول می کشه. قرار بود اونها یک هفته در ایستگاه فضایی مهمان باشن و بعد با برگشت همون کپسول استارلاینر در واقع بتونن که امنیت اون رو و ایمنی ورودش رو تنظیم بکنن و ثابت بکنن و بعد از اون در واقع از ماموریت دوم سرنشیندار استارلاینر هم جزو خدمات انتقال مسافر به ایستگاه فضایی در بیاد در کنار دراگون اسپیس. اما بررسی‌هایی که موقعی که اینها الحاق ایستگاه فضایی رو داشتن صورت گرفت، معلوم شد همون مشکل و احتمال اندکی که حدس می‌زدن اتفاق افتاده. داستان سر این هستش که بخشی از پیشرانه‌های کوچک جنبی که باید جهت کپسول رو هنگام بازگشت به زمین و ورود به جو تنظیم بکنه و به گونه ای اون رو در واقع مسیریابی بکنه که بتونه حرارت ناشی از اصطکاک ورود به جو رو در واقع تحمل بکنه و یه موقع جهتش تغییر نکنه، که این عدم در واقع توازن حرارتی که میبینه منجر به نابودی کپسول بشه، درست کار نمیکنن. بدین ترتیب این دو فضانورد که میهمان ایستگاه فضایی هستن و قرار بود یک هفته اونجا باشن، حالا به شکل نامشخص و نامحدودی در اونجا به دام افتادن. فرقی که با یک در واقع فرودگاه یا ایستگاه قطار یا ایستگاه اتوبوس داره اینه که چندان وسیله دیگه اونجا در اختیارشون نیست که بخوان به جای در واقع پرواز ذخیره یا جبرانی رو بگیرن و برگردن. حالا بررسی ها نشون میده که اینها ممکنه که به خاطر پیچیدگی پیدا کردن جایگزین بازگشت تا شاید سال آینده اونجا گیر افتاده باشن. خوشبختانه گیر افتادنشون مثل داستان تنها در جزیره یا دور افتاده در جزیره کاستوی نیستش که هیچ امکاناتی نداشته باشن. از نظر امکانات زیستی، غذا، هوا مشکلی وجود نداره و همینطور در واقع محموله هایی که برای خدمه ایسکا میره تامین میکنه نیازهای اونها رو. اما به هر حال در نظر بگیرید که شما قرار بود یه هفته برید ایسکای فضایی و حالا شاید بیش از یک سال اونجا باشید و به این ترتیب البته تو پرانتز شاید بتونید رکورد اقامت در فضا رو هم در مجموع بزنید با توجه به سابقه ای که این دو فضانورد در ماموریت‌های قبلی داشتن. الان برنامه‌ای که وجود داره این هستش که حالا مذاکراتی که ناسا داره انجام میده، بوئینگ داره انجام میده، شاید ماموریت ویژه‌ای از اسپیس‌ایکس طراحی بشه که کپسولی رو بفرسته به ایستگاه بین‌المللی و اینها رو در واقع برگردونه. از نظر تجاری خب شکست حداقل روانی بزرگی برای بوئینگ هستش. بوئینگی که بعد از سالها تأخیر سعی داشت که نشون بده که بازیگر جدی برای این داستان هست و شاید یه مقدار حوادث و مشکلات فنی که در بخش هواپیمایی خودش داشت رو با این ماموریت در واقع زیر سایه قرار بده، حالا با بحران دیگه این خودش رو در بازار سهام بوئینگ هم نشون میده. اما این اتفاق اولین اتفاقی نیست که در این مورد افتاده و مشابه این رو ما زیاد داشتیم. اگرچه برخلاف چیزی که گاه‌گداری در متن‌های غیر دقیق می‌بینید، فضا آنچنان هم خطرناک نیستش و آنچنان هم مرگبار نیستش و در واقع تعداد مرگ و میرها یا حوادثی که در داستان‌های هالیوودی مربوط به فضا اتفاق افتاده خیلی بیشتر از اون چیزی است که در واقعیت شاهدش بودیم. اما چنین اتفاقی بی سابقه هم نیستش. بیاید به چند تایی از این موارد نگاه بکنیم و به ترتیب تاریخی یه مروری بکنیم روی چند تایی از اونها. شاید معروفترین چنین حوادثی مأموریتی هستش که به نوعی معنی و مفهوم شکست رو تغییر داد، ازش به عنوان درخشانترین یا پیروزمندانه ترین شکست تاریخ نام برده میشه. مأموریت آپولو 13 در سال 1970، زمانی که سه فضانورد آپولو 13 که قرار بود دو نفر اونها بر سطح ماه فرود بیاد، در میانه راه با مشکل و بحران جدی مواجه شدند.
Okay, stand by. Okay, Houston, we've had a problem here.
This is Houston. Say again, please.
Houston, we've had a problem.
این صدایی که شنیدید در واقع جمله‌ای هست که به ادبیات عامه هم منتقل شد، به قدری که اثرگذار بود، زمانی که فضانوردان آپولو 13 کلامی رو به خطاب به ایستگاه زمینی مرکز کنترل گفتند که نه اونها هیچ وقت می‌خواستند که بگن و نه زمین هیچ وقت می‌خواست که بشنوه، و اون این بودش که هیوستون، شهری که مرکز کنترل وجود داره، ما با یک مشکل مواجه هستیم. و این مشکل در واقع مشکل اساسی بود، مشکل برمیگشتش به نقصی که در سیستم در واقع بخشی از اکسیژن هوایی ذخیره اتفاق افتاد. زمان سویچ کردن اون با یک انفجاری بخشی از بدنه بیرونی سفینه دچار آسیب شد، نشت اکسیژن اتفاق افتاد و این فضانوردان در میانه مسیر زمین و ماه بودن. خب همون لحظه تقریبا قطعی بود که برنامه فرود به ماه کاملا کنسل شده و نمیشه، امکانش وجود نداره. تلاش بی‌نظیر و بی‌سابقه‌ای روی زمین اتفاق افتاد که بتونن این مأموریت رو که تا اون لحظه به نظر می‌رسید که به فاجعه مرگ سه فضانورد ختم میشه نجات بدن. داستان‌ها و روایت‌های متعددی از این عملیات با شکوه و پر استرس در واقع روایت شده. شما میتونید از جمله در مجموعه فهرست منابعی که در کنار این پادکست میتونید در بخش مطالعه بیشتر ببینید، تعدادی از اونها رو ببینید، چه روایت سینمایی اون در قالب فیلم آپولو 13 یا روایت های دقیق تری که از جمله مدیر پرواز در هیوستون روایت میکنه، و اینکه چطور این مهندسین سعی کردن بر مبنای اولا در به شکل همزمان شروع کنن به پیدا کردن مشکل و با کمک ابزارهایی که از قبل به منظور دیگه‌ای درون فضاپیما وجود داشتهش، با تغییر جریان در واقع برق، انتقال برق از بخش ماهنشین به بخش اتاقک کنترل، خاموش کردن و بخش‌های مختلفی که نیاز به انرژی داشتش، و همینطور ابداع ابزاری که مثلا بتونه دی اکسید کربن رو تصفیه کنه، فضانوردان رو برگردونن و با موفقیت به زمین بنشونن. دلیلی که گفته میشه که این مأموریت با وجود شکست خوردنش تا این اندازه مهمه، نشون دهنده قدرت نیروی پشتیبانی هست که روی زمین وجود داشت. مهندسانی که به نوعی 24 ساعته شروع کردن به کار کردن، و با اون جمله معروفی که مدیر همین برنامه میگه که توی این مأموریت خاص شکست جز گزینه‌های روی میز نیسته، شما باید یه راهی پیدا کنیم که بتونیم اینها رو سالم برگردونیم، موفق میشن. البته که در مأموریت‌های فضایی شکست همیشه یکی از گزینه‌ها هست، اما این نشون میده که چه تفاوتی وجود داره بین ساختار، حالا بخش خصوصی‌تر که یه مقدار نگاه تجاری‌تر داره، و یک بخش دولتی، یک بخشی که در واقع پاسخگوی سهامداران تجاری نیستش، اگرچه اون هم پاسخگوی سهامداران سیاسی هستش، زمانی که برای یک مأموریت باید اقدام کنن. اگر این داستان رو کمتر باهاش مواجه شدین، پیشنهاد میکنم سری به بخش منابع بزنید و منابعی که در موردش هست رو یه نگاهی بندازید. یکی از جذابترین داستانهای فضایی هست که شاید هیچ فیلم سینمایی، حتی فیلمی که از این رویداد ساخته شده، آپولو 13، نتونه عظمتش و نتونه در واقع شگفت‌انگیز بودن و هیجانش رو بازگو کنه. یک سال بعد از این حادثه در سال 1971 روس‌ها که اون موقع تنها ایستگاه فضایی مداری رو در اختیار داشتن، سالیوت 1، یک مأموریتی رو به نام سایوز 11 اعظم این ایستگاه کوچیکش خودشون کردن. این سفرنورد گریگوری دوبروولسکی که فرمانده مأموریت بود، ویکتور پاتسایوف که مهندس پرواز بود و ولادیسلاو ولکوف بودن که مهندس تحقیقاتی پرواز به شمار می رفتش. اونها بعد از اینکه الحاقشون با موفقیت انجام شد، هنگامی که از ایستگاه سالیوت در واقع جدا شدن و قصد بازگشت به زمین رو داشتن و اصطلاحاً ری انتری به اتمسفر زمین، جو زمین، با مشکلی که مواجه شدن این بودش که کابین اونها فشار خودش رو از دست داد. کاب میدونید که زمانی که شما در فضا میرید یه فشار اتمسفر وجود نداره، خلأ مطلق نیست، اما به نسبت آن چیزی که ما در جو زمین احساس میکنیم خلأ نسبی وجود داره. در واقع شما باید برای اینکه بتونید شرایط حیاتی که برای انسان مناسب رو حفظ کنید، باید کابینتون رو فشارش رو تنظیم بکنید. اگر این سیستم فشار رو در واقع نتونید تنظیم بکنید، عدم تناسب فشار بیرونی و داخلی باعث میشه که اصطلاحاً فضاپیمای شما یا کابینی که دارین از هم بپاشه. این اتفاقی بود که برای فضانوردان سایوز 11 افتاد در سال 1971 و بر فراز خط کارمن، بالاتر از جایی که مرز جدا کننده زمین و فضا حساب میشه، اتمسفر زمین و فضا میشه، سه فضانورد کشته شدن و از بین رفتن. این تنها حادثه تاریخ هستش، تاریخ فضایی تا امروز، که فضانوردانی در فضا جان خودشون رو از دست دادن. تأکید میکنم دوباره که وقتی میگیم فضانوردانی در فضا جان خودشون رو از دست دادن، منظورمون بالای خط کارمن حدود 110 کیلومتری سطح زمین هستش. موارد دیگه‌ای هست، آپولو 1 و دو مورد دیگه‌ای که اشاره خواهم کرد، اما این تنها موردیه که مرگ فضانوردان در فراسوی مرز جدا کننده فضا و اتمسفر زمین اتفاق افتاده. سال 1986 یکی از معروفترین و مهمترین فاجعه عجیب و شگفت‌انگیز و تأسف‌بار فضایی رخ داد، جایی که شاتل فضایی چلنجر زمانی که قصد به سفر به مدار زمین رو داشتش، 73 ثانیه بعد از پرتاب در واقع مقابل چشم همه کسانی که برای دیدن پرتاب اومده بودن، خانواده های فضانوردان، هفت فضانوردی که درونش بودن، منفجر شد در میانه جو زمین و در مقابل چشم همه در واقع پودر شدش. این فاجعه فوق‌العاده بزرگ و دردناکی بودش و باعث شدش که برنامه پروازهای فضایی شاتل مدتی به تأخیر بیفته. تیم بزرگی از فضانوردان، مهندسان و دانشمندان برای بررسی علل این حادثه در واقع شکل گرفتن، تشکیل شدن. داستان این حادثه و همینطور داستان تحقیق و تفحص در موردش خودش یک داستان فوق‌العاده مهمه از نظر روابط سیاسی و روابط علمی که در یک سازمان دولتی وجود داره. اینکه چطور گاهگداری برخی ها نادیده میگیرن نکاتی فنی رو. خلاصه ماجرا، یکی از کسانی که در اون پروژه دخالت داشت، ریچارد فاینمن، فیزیکدان برجسته ای بود که یکی از کسایی بود که در واقع متوجه دلیل اصلی شد. دلیل اصلی شاید به قدری به نظر ساده بیادش که اگر منجر به چنین فاجعه‌ای نمیشد خنده دار بودش. معمولا در بخشی که در واقع بوسترها یا بخش پرتابگرهای جنبی وجود دارن، واشرهایی وجود داره که ورود جریان سوخت رو به محفظه احتراق کنترل میکنه. این واشرها مثل هر ساختار واشری یا پلاستیکی یا فلزی دیگه ای، ضریب دمایی مشخصی برای کار کرده درست دارن. اگر دما از یه حدی پایین تر بیاد، اینا عمل کردشون از کار میفته. از یه حدی بالاتر بره، اون هم از کار میفته. این نوع طراحی واشر برای دمای میانگین محل پرتاب، یعنی فلوریدا، انجام شده بود که معمولا آب و هوای گرمی داره. در صبح روز پرتاب دما فوق‌العاده پایین‌تر از اون چیزی بود که استاندارد و میانگین دما هستش و این باعث شده بود که این واشر حالت ارتجایی خودش رو از دست بده. در نتیجه میزان ورود سوخت و به محفظه احتراق فراتر از اون چیزی شد که کنترل رو انجام بده و منجر به این فاجعه شد. و البته که توی جلسه اعلام بررسی کمیته علمی، ریچارد فاینمن با توجه به اون ویژگی‌های عجیب و غریب شخصیتیش و غیر منتظر بودنش با یک ساختار نمایشی عملا این رو سعی کرد نشون بده. یه لیوان آب یخی رو آورد و نمونه اون واشر رو انداخت توی اون که نشون بده چطور حالت ارتجاعی خودش رو از دست میده. در رابطه با این حادثه مستندهای متعددی ساخته شده. فاینمن توی یکی از زندگی‌نامه‌های خودش بهش اشاره کرده، فهرست کتاباش رو میتونید پیدا بکنید در بخش مطالعات بیشتر، و یه مستند مفصلی هم در رابطه ساخته شده که اون رو هم میتونید در بخش توضیحات بیشتر ببینید. این فاجعه اولین فاجعه شاتل‌های فضایی بود که به دلیل اینکه گوهت زده میشد که مشکل فنی یک باره و خطای یک باره هستش، منجر به تعطیلی برنامه شاتل نشد. سال 1991 در واقع 18 می آغاز سفری بود که اون رو تبدیل به یکی از بی‌نظیرترین و شاید غیر قابل تکرارترین اتفاقات دوران فضایی، دوران کاوش‌های فضایی سرنشین دار بکنه. در این تاریخ سرگئی کریگلف، فضانورد روس، برای یه ماموریت عادی عازم، در واقع با کمک سایوز TM-12 عازم ایستگاه فضایی میر شدش و تنها فضانوردی هم بود که عازم این ماموریت میشدش، و زمانی که در ایستگاه حضور داشتش، زمانی که در میر وجود داشت، یه اتفاق خیلی عجیبی روی زمین افتاد که انتظار نداشت. اتحاد جماهیر شوروی، فرستنده این فضانورد فضا بود، سقوط کرد. دیگر چیزی به نام اتحاد جماهیر شوروی وجود نداشت و کشوری که این فضانورد یا کیهان نورد در واقع از اون عازم ایستگاه شده بود، وجود خارجی نداشت. شرایط پیچیده سیاسی که روی زمین پیش اومد، جدایی‌های سیاسی، تنظیم‌ها و همه چیز به هم بریزه، و برای اینکه در واقع کشور تازه روسیه، و بعد با در نظر گرفتن اینکه بخشایی از کشورهایی که تازه شکل گرفته بودند در اثر این سقوط شوروی، مکان‌هایی بودند که پایگاه‌های فضایی شوروی سابق وجود داشت، در واقع جمع شدن و تنظیم ساختار برای بازگردوندن اون با دشواری و با طول زمان انجام بشه. ماموریتی که قرار بود در چند ماه طول بکشه، تبدیل شدش به ماموریتی 311 روزه که از می 1991 تا مارس 1992 طول کشیدش، و در این مدت واقعا این فضانورد تبدیل شد به یک تنها افتاده‌ای که در مدار زمین سرگردان مون، تا اینکه سرانجام آژانس فضایی روسیه، برنامه فضایی روسیه، تونست خودش رو جمع و جور کنه و فضانورد شوروی رو به عنوان فضانورد روس به زمین برگردونه. از این نظر گفته میشه این حادثه دیگه تکرارپذیر نیستش، به خاطر اینکه خیلی بعیده که ما شاهد فروپاشی یک کشور باشیم زمانی که فضانوردش در فضاست. البته واقعا با این شرایط سیاسی که این روزها میبینیم هیچ چیزی بعید نیست. سال 2003 یه حادثه دیگه در مجددن زیر خط کارمن درون اتمسفر زمین اتفاق افتاد که پایان بخش عملا آغاز پایان شاتل‌های فضایی بود. در اون تاریخ شاتل فضایی کولومبیا پس از اینکه یک ماموریت موفق رو در مدار زمین انجام داده بود، در حال بازگشت به زمین دچار حادثه شد و در واقع بر فراز ایالات متحده منفجر شدش و 7 فضانوردش جان خودشون رو از دست دادن. دلیل این حادثه این بودش که در هنگام پرتاب بخش‌هایی از تانکر اصلی شاتل، اگه تصویر شاتل فضایی انگام پرتاب رو یادتون باشه، یک منبع نارنجی رنگ غول‌پیکر داشت، دوتا بوستر کنارش هست و بعد شاتل به این متصل بودش. بخش‌هایی از اون در واقع جدا میشن که بعداً معلوم شد اتفاق رایجی بوده. اینها به کاشی‌های ضد حرارتی که زیر بدنه شاتل هست برخورد می‌کنن و به اونها آسیب می‌زنن. اکثر موارد این آسیب جدی نبود، اما در مورد کولومبیا بدون اینکه کسی متوجه بشه، آسیب به گونه‌ای بود که تعادل حرارتی که شاتل موقع برگشت قرار بود ایجاد بکنه، زمانی که با جو زمین برخورد میکنه و اون اصطکاک شدید رو تحمل کنه، به شکل نامتقارنی توزیع شد و در نهایت باعث خارج شدن سفینه از حالت تعادل و انفجار شد. این حادثه عملا باعث شدش که با بررسی بیشتر معلوم بشه این حادثه امکان تکرار مجدد داره. به همین دلیل تنها 2-3 ماموریت بعد از اون انجام شد با هدف تکمیل ایستگاه فضایی. همیشه یک ماموریت دوم استندبای بود که اگر اتفاق افتاد و دیده شد که این میزان خطراتی، در واقع آسیبی که به کاشی‌ها ریخته، بیش از اندازه است، ماموریت دوم برای نجاتشون بره، و یک ماموریت استثنایی هم برای تعمیر و آخرین تعمیر تلسکوپ فضایی هابل انجام شد و شاتل برای همیشه بازنشست شد، اتفاقی که در نتیجه باعث شدش که ایالات متحده ابزار خودش برای سفرهای سرنشیندار به در واقع مدارهای نزدیک زمین رو از دست بده، وابسته به روسیه بشه تا زمانی که پروژه‌ای مثل اسپیس ایکس در واقع و بقیه آغاز شدن و حالا میتونه با کمک بخش خصوصی فضانوردان خودش رو آمریکا به مدار زمین بفرسته. حوادث مشابه دیگه هم بوده که البته چندان شاید دراماتیک حساب نشه. سال 2018 سایوز در واقع موقع پرتابش یکی از بوسترهاش دچار آسیب میشه. خوشبختانه سیستم در نجات خدمه کار میکنه و خدمه با ما باز به سلامت نجات پیدا میکنند. سال 2020 تو اولین ماموریت سرنشین داره در واقع دراگون اسپیس ایکس کرو، اگرچه ماموریت موفق بودش اما به خاطر یه نقص فنی عملیات الحاق به ایستگاه فضایی با فاصله انجام شد، اما در نهایت اینها جزو ماموریت موفق به شمار میره. همه اینها نشون میده که چقدر ماموریت‌های فضایی میتونه پرخطر باشه و از طرف دیگه چقدر وابسته است به سیستم پشتیبانی که روی زمین وجود داره. ممنون از اینکه شنونده پادکست چیستا بودید، پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی به روایت داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده میپردازه. تا هفته آینده مراقب خودتون باشید.